از خدا نمی ترسی. این حرفش باعث شد من دیگه نه غیبت کننده باشم نه شنونده غیبت.
مثل برنامه قبل در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دهشیری هستیم و از سخنان ایشون بهره مند میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر دوستان گرامی برنامه دوستانه، انشالله خسته نباشید و همراه این برنامه باشید. آمران معروف و ناهیان از منکر باید بدونن دست به کاری حساس میزنند. اونا میخوان تا با کلام خودشون و با رفتار خودشون به هدایت و راهنمایی افراد بپردازن که یا نسبت به معروف و منکر جهل دارن و یا اینکه از روی عمد و قصد به ترک معروف و انجام منکر مشغولند. طبیعتاً روبرو شدن با چنین افرادی باید با نوعی ظرافت و هوشمندی همراه باشه تا بتونه اثرگذار باشه. آمران معروف و ناهیان از منکر باید مثل طبیب عمل بکنند، یعنی هم دردشناس باشن هم درمانگر باشن. شما این نکته ای رو که امیرالمومنین علی علیه السلام در 107مین خطبه از نهج البلاغه راجع به رسول مکرم داره رو در نظر بگیرید. ایشون بفرمود که طبیبون دوارون به طبه قد احکم مراهمه و احما مراسمه. پیغمبر یه طبیب سیاری بود که همراه خودش هم مرهم داشت هم میسم، یعنی هم میبرید هم میدوخت. به اصطلاح میگن درشتی و نرمی به هم دربه هست، چرک زن که جراح و مرهم نست. آمر و ناهی دوستان باید بدونه که امر و نهی میخواد بکنه، امر و نهی مراتب داره، این مراتب رو بشناسه، بعد از اون امر و نهی رو انجام بده. به دیگر تعبیر اول هم درد رو تشخیص بده و همراه درمان رو تشخیص بده. قرآن یه تعبیری داره به عده میفرمود که شما چرا سعی میکنید از غیر در خانه ها وارد بشید؟ قدیم اینجور بود که بعضیا در نمیزدن، از پشت بام وارد منزل میشدن. فرمود این خوبیت نداره که شما از پشت خانه ها، پشت بام خانه ها وارد خانه بشید. وقت البیوت من ابوابها، از در خانه وارد بشید. امام باقر علیه السلام میفرماد منظور اینه که هر کاری رو سعی کنید راهش رو پیدا بکنید. خب امر معروف نهی از منکرم میخوام انجام بدیم، راه داره، مراتب داره. این مراحل و مراتب رو انشالله بهش خواهیم پرداخت به زودی. اما شما توجه داشته باشید ابتدا با زبان و قول لین به تعبیر قرآن سخن نرم، و بعد مثلا فرض کنید که مرحله عملی میرسه، که البته اگه کار به خشونت کشید این به عهده حکومت خواهد بود و از راهش وقتی ما وارد بشیم هم خواهیم دید که مسئله قابل حل و همین که اثر گذاره. مثلا گفتن نسبت به منکر ابتدا انسان انکار قلبی داشته باشه، یعنی بعدش بیاد از این کاری که در انجام میگیره. دوم ارشاد زبانی داشته باشه، بعدن برخورد عملی که گفتم این رو به عهده حکومت باید گذاشت.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
با تشکر از حجت الاسلام دهشیری، بخش گزارشی برنامه و انعکاس نظر شما عزیزان.
مراتب امر معروف اولین که خب تذکر میدیم به طرف مقابل، حالا یا اینکه بعضیا با نگاهشون نشون میدن، رو ترش میکنن، اخ میکنن، رو برمیگردونن از اون کاری که حالا اون طرف کرده. برخورد شدید سخت اصلا من نظرم جواب نمیده، چون خب بالاخره مقطعیه، طرف مقابل گارد میگیره، اصلا جواب نخواهد داد.
برایل زیادی داره، هر کسی نمیتونه. من خود من اگه بخوام امر معروف بکنم نمیتونم، راه خیلی زیادی داره، با زبون خوش، با یه سری حرکات یه کاری بکن که اصلا بهش بر نخوره یا آبروش نره، آبرو طرف با سر صدا بکنه آبرو طرف رو ببری، فایده ای نداره که بخوای آبروش رو ببری، بدتره، بدتر میشه.
اخم و تخم نباشه، با زبون خوش باشه، با متانت باشه که روی دیگران هم بیشتر تاثیر بذاره.
خب این که در قول معروف و مشهور اینه که اول مثلا به صورت زبانی باشه، بعد حالا یک این شدت زبان رو بیشتر کنیم. نهایتا اینه که اگر این که ما که حالا مجری قانون نیستیم متوجه باشیم این که داره منکری اتفاق میفته، اگر دیگه زبانی هم جواب نداد، خودمون با لبخندمون یا با اعلام رضایت در چهرمون عمل رو تایید نکنیم.
بستگی داره که چطور بیان بشه. مثلا در مورد بعضی از مسائل یه چیزایی هستن که توی شرع ما شاید مشکل خاصی اونچنان نداشته باشن، ولی توی عرفمون مشکل داره. مثلا بلند صحبت کردن توی خیابون شاید زیاد کار جالبی نباشه، زیاد با فرهنگ ما جور نباشه، اما من فکر نمی کنم خیلی چیز مستقیمی داشته باشیم توی شهرمون که حالا اشکال داره.
نه من با امر معروف موافق نیست، چون که به نظرم آدم ها آزادن و البته یه آزادی در راستای قانون و اجرای قانون وظیفه مردم عادی نیست. وظیفه مردم نیست که تو کار آدم دخالت کنن. اگه کاری هم باشه که نباید انجام بدیم، چیزی که مخالف قانون باشه. چیزی که مخالف قانونه وظیفه مردم نیست که جلوشو بگیرن، وظیفه مجریای قانونه.
به نظر من خب بهتر تاثیر گذاره وقتی آدم مهربون‌تر باشه. اخلاق خب خیلی تاثیر داره تو رفتار با دیگران. وقتی من خودم سعی کنم مثلا حجابمو درست رعایت بکنم، بالاخره به دیگرانم بهتر میتونم بگم، اونم با زبون خوش و با متانت. اگه بخوام اخم و تخم بکنم به نظر من هیچ تاثیر مثبتی نداره.
خب دوستان گرامی، گزارش رو با هم دیگه شنیدیم. حرفای خیلی خوبی زده میشه، هم به مراحل اشاره شده، به مراتب و هم که بالاخره به نحوه امر و نهی که باید صورت بگیره. بعضی گفتن اخم و تخم نباید باشه، بعضی گفتن بالاخره مراحلش رو باید رعایت کرد. همین که عرض میکردیم مرحلش اشاره دقیق‌تر باز خواهیم گفت، ابتدا با انکار قلب، بعد با ارشاد زبانی و سپس وارد مرحله عمل میشیم که این مراحل باید مراعات بشه. اون تو یه نکته بود در بعضی از سخن دوستان که این با مبنای دین ما و عقل سازگاری نداره، این که گفتن ما با امر معروف و نهی از منکر موافق نیستیم. دوستان ما مسلمانیم، امر معروف و نهی از منکر جزء دین ماست، فروع دین ماست، فروع دین جنبه عملی داره، یعنی حتی عقیده بن کافی نیست. مثل اینکه ما بگیم مسلمانیم، نماز رو قبول داریم، نماز چیز خوبی اما نمیخونیم. نه خیر، امر معروف نهی از منکر جزء دین ماست، جزء فروع دین ماست، هم برنامه عملی است، هم باید قبول داشته باشیم و هم عملیاتش بکنیم. این رو کملاتی نفرمایید دوستان، نیاز هست تذکری به ما داده بشه، همونجوری در باب بهداشت تذکر میدن، در باب اقتصاد تذکر میدن، در باب اخلاق تذکر میدن، در باب امر معروف نهی از منکر هم که وظیفه همست باید تذکر داشته باشیم. منتو باید یادمون باشه که نسبت به یک جامعه ما نباید بی تفاوت باشیم. جرم را یا مجرم را وقتی دیدیم عکس العمل مناسب باید نشون بدیم. این مراحل رو دقت کنید. به ما گفتن وقتی چیز ناشایست دیدید اول رو ترش کنید، چهره عبوس به خود بگیرید، فاصله بگیرید از گناه و گناهکار، مجلس رو ترک کنید به طوری که طرف بفهمه شما واقعا ناراحت شدید. ممکنه همین اثر خودش رو بگذاره. منظور از مراتب یعنی این یه مرحله است. وقتی طرف دید شما باش گرم نمیگیرید، دارید پا میشید میرید، خب چرا این دوست من این کارو کرد؟ خب من یه کار بدی ازم دیده لابد. همین رو ترک میکنه. یه عکس العمل عاطفی میتونه خیلی موثر باشه. یا مثلا این نشود، متوجه نشود، دیر میگیره، به اصطلاح میگن دوزارش دیر میفته، با زبان بهش بگه، البته با زبانی خوش، بیانی نرم، که این کار خوبی نیست، یا این کار خوبه باید انجام داد، اون کار خوبی نیست، باید ترک بشه. و اگر متذکر نشود، توجه نکرد، اون موقع کار به عمل کشیده میشه. اینجا دوستان باید مواظب بود. نمیتونیم بگیم آزاد هر کسی خودش میتونه برخورد بکنه با منکر و افرادی که منکر رو مرتکب میشه. چه بسا کینه داشته باشه، عناد داشته باشه، به این بهانه بخواد دقه دلشو خالی بکنه، به اصطلاح عقده گشایی کنه و بخواد دیگران متهم بکنه، با اونو برخورد بکنه. نخیر، اونجا دیگه به کسانی که مسئولیت مستقیم دارن مراجعه میشه و اینا کار خودشون رو انجام میدن. حالا سخنی رو از رسول خدا بشنوید صلی الله علیه و آله. ایشون به امیرالمومنین فرمود یا علی، امر به معروف کن و نهی از منکر با دستت، اگه نتونستید با زبانت، اگه نتونستی با قلبت، وگرنه اگر مثلا به بلای مبتلا شدی فلا تلومن الا نفسک، خودتو ملامت بکن. این حدیث از بالاترین درجه نهی از منکر شروع کرده تا پایین‌ترین مرحله میرسه. کارا بخوایم به ترتیب جلو بریم، به سخن امیرالمومنین توجه میکنیم. فرمود کسی که منکر رو ترک بکنه با قلبش، یعنی قلبا ناراحت بشه، و با دستش و زبانش، کسی که اینو ترک بکنه، یه بار دیگه حدیث عرض میکنم، کسی که ترک بکنه انکار منکر را با قلب و دست و زبان، یعنی اینا رو هیچ کن نداشته باشه، فهو میتون بین الاحیا، اون مرده است متحرک در میان زنده ها. انتظار جامعه اینه که به هر حال بقیه هم احساس مسئولیت کنن و در ارتباط وارد بشن، منتها همجور که از کردیم مراعات بکنن مراتبش رو تا به نتیجه مطلوب برسن. انشالله همه ما از این رشد فکری و بلوغ فکری برخوردار باشیم که برای امر و نهیمون مراتب قائل بشیم و با شرایطش وارد میدان بشیم تا اثر خاص خودش رو بگذاره انشالله.
مسئله امر معروف و نهی از منکر مثل مسئله نماز یاد گرفتنی است. باید برید یاد بگیرید، مسئله داره. کجا باید چگونه امر معروف و نهی از منکر کرد؟ البته من عرض میکنم، قبلا هم گفتم، در جامعه اسلامی تکلیف عامه مردم امر معروف و نهی از منکر با لسان است، زبان. اگر کار به برخورد بکشد اون دیگه تکلیف مسئولینه، اونا باید وارد بشن، اونا بکنن.
با تشکر از همه شما عزیزان که با برنامه دوستان همراه بودین، امیدواریم همه ما در مسیر امر به معروف و نهی از منکر ثابت قدم و پا بر جا باشیم. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوستیریم عاشقانه، شروط از مشرق خاطر
براری
فروزان مهر آن ماه یگانه،
فروزان مهر آن ماه یگانه.
شب گردد چراغ مهخاموش،
بیفروزیم شبی عاشقانه،
به گرد شب با یاد رخ دوست، سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند در هر جای این مرز و بوم سرسبز اسلامی که به سر میبرید، آرزوی صحت و شادابی و طراوت داریم و انشاءالله که 20 دقیقه با برنامه شفا همراه خواهید بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
329-10551 پیش‌شماره 025 و شماره پیامک 3553 رو گوشه ذهنتون بسپارید برای در میان گذاشتن هر گونه نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی که به ذهنتون میرسه در مورد برنامه شفا، میتونید با این شماره ها در تماس باشید. سکان خانم دکتر پور حسینی، محقق و پژوهشگر طب سنتی، امروز هم میهمان برنامه شفا هستن. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض ادب دارم، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، امیدوارم شما و شنوندگان عزیز در اوج سلامتی از فضای بهاری استفاده کنید.
بسیار عالی، قشنگترین و بهترین آرزویی که میشه برای همه داشت. خانم دکتر، در مورد هوای بهاری، خوراکی‌ها، ورزش در فصل بهار و مدیریت اون با عزیزان شنوندمون صحبت کردیم، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. اما یکی از بحث‌ها و بخش‌های بسیار مهم که نمیتونیم ازش غفلت بکنیم، خوابیدن و بیدار شدن به موقع هستش که نقش بسیار ارزنده‌ای در نشاط و سلامتی بدن داره. حالا این دو مقوله در بهار چجوری باید تنظیم بشه؟ از چه قوانینی باید تبعیت بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خواب رو قبلا یکی دو بار توی فصول قبل در موردش صحبت کرد، چون اگر که شنوندگان عزیز برنامه ما رو پیگیر کنن میدونن برای هر فصلی ما رفتارهای مناسب از اعمال ششگانه حفظ صحت یعنی سته ضروریه رو بحث میکنیم. مزاج خواب رو دیگه باید قاعدتا بدونن. خواب برای بدن ما به طور کلی رطوبت بخش هست، درون بدن ما رو گرم میکنه و ظاهر بدن ما رو سرد میکنه. یعنی نمیشه گفت گرم و تر از سرد و تر از، به این صورت نمیشه گفت. برای داخل بدن، اندام های داخلی بدن یک نوع مزاج ایجاد میکنه، برای سطح و ظاهر بدن یک نوع مزاج دیگری ایجاد میکنه، ولی تری بخشیدن در کل بدن چی عمومیت داره. مزاج فصل بهار چی هست؟ بهار رو دیگه الان همه تا اینجا چند بار تکرار کردیم. مزاج فصل بهار اعتداله، مزاجی معتدله، اما به دلیل اینکه موجب غلیان دم در درون بدن ما میشه، نوعی از هیجان خون در بدن ما ایجاد میشه و خون مزاجی گرم و تر داره، به نوعی گرمی و تری رو هم در درون بدن ما چیکار میکنه؟ تحریک میکنه. و این که از قدیم هم شنیدیم که مزاج بهار گرم و تره به این علت بوده، وگرنه مزاج بهار معتدل ترین مزاج هاست و برای همه سنین بهترین فصول محسوب میشه، خصوصا برای سن کهولت که در واقع میل به سردی و خشکی بدنشون پیدا میکنه، از هر دو جنبه مزاج بهار براشون مفید خواهد بود. در بحث خواب باید بیاییم ببینیم که آیا مزاج خواب با مزاج فصل بهار تداخل پیدا میکنه، هم افزایی داره یا نه نوعی مکمل بر هم محسوب میشه. اگر یه نگاه ظاهری بکنیم، چون این تری با خودش به همراه میاره و اون هم در ذات خودش تری داره در درون بدن، به نوعی باید خواب زیادی بدن روش کار بکنیم، کنترل بکنیم و ازش جلوگیری بکنیم. و برخلاف اون میدونیم که تری در فضای اطراف در درون بدن در محیط خواب آوره، یعنی تری میل به خواب رو زیاد میکنه، اما نیاز بدن به خواب در اینجا کمه و در واقع جلوگیری کرده از خواب.
و ما توضیح دادیم که بین میل و نیاز تفاوت وجود داره.
احسنت. یعنی این میل و نیازی که با هم دیگه تناقض پیدا میکنن، ما باید نگاهمون به نیاز باشه نه به میل. خیلی از افراد میگن بهار که میشه ما خوابمون زیاد میشه. اصلا یه چیزه. همین افراد اگه برن شمال هم یه دوره بخوان در واقع تفریح برن، کلی هم که برنامه ریخته باشن برای 24 ساعتشون، میبینن نصفشو به خواب میگذرونن، چون به همون نسبت هوای رطوبی شمال کشور هم میتونه چیکار بکنه؟ اینها رو خواب آلوده بکنه. کلا رطوبت وقتی میره بالا، چه در مزاج، چه در هوا و فضای اطراف، چه در فصل، میتونه چیکار بکنه؟ میل به خواب رو زیاد بکنه. یک جایی باید تن داد به این میل. ممکنه من یک نفر فردی رو که به هیچ وجه وزن اضافه نمیکنه، دچار خشکی مزاج بیش از حد شده، فردی که سودا در بدنش بالا رفته، مالی خولیا پیدا کرده، به هر دلیل مختلفی عوارضی از خشکی دارم در بدنش میبینم، اصلا بهش بگم تو موظفی یک ماه کار و زندگی تعطیل کنی، به شمال زندگی کنی، بدون اون که مصرف خارجی چیزی انجام بده، میتونه چیکار بکنه؟ از رطوبت بخشی خود به خود هوا و فضا برای اصلاح مزاج اخلاقش استفاده بکنه. اما این موارد درمانی موارد موضعی و فرد باید بدونه در کجا باید به این میل پاسخ مثبت بده و در کجا باید مقابل این میل بیسته. در شرایط عادی در مقابل میل به خواب در فصل بهار باید ایستادگی کرد. باید خواب کافی و مناسب در طول شب داشت، اما در طول روز که فرد حالا تعطیلات رو هم داره میگذرونه، ممکنه اوائل بهار یا در ایام تعطیلاتش میل به خواب هم سراغش بیاد، روزش رو کاملا به خواب بگذرونه، مسلماً اثر مخالف سلامتی براش خواهد داشت.
بسیار عالی. یک فرصت کوتاهی داشته باشیم سرکار خانم دکتر پور حسینی، مجدداً برمیگردیم با ادامه بحث خواب و بیداری در فصل بهار در خدمت شما و عزیزان شنوندمون خواهیم بود.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر، در مورد خواب کافی، بیدار شدن، نیاز، میل، همه اینها صحبت کردیم. اگر باز هم صحبت دیگه باقی مونده در مورد خواب، در خدمت شما هستیم.
بله، یک مطلب بسیار مهم که معمولا شنوندگان ما دچار یه سری سردرگمی میشن در اینجا اینه که هر مزاجی یک میزان خواب مناسب داره. اینو دقت کنن، یه نسخه برای همه نمیشه پیچید. نمیتونیم بگیم همه 5 ساعت بخوابن، همه 9 ساعت بخوابن، اصلا نمیشه. به مزاجتون نگاه کنید، هرچه مزاجتون میل به تری بیشتری داشته باشه، نیاز به خوابتون کمتر هست، و هرچه مزاجتون میل به خشکی بیشتری داشته باشه، نیاز به خوابتون بیشتره. بنابراین شما باید یک خواب مناسب رو بنا به مزاج خودتون برای خودتون تعریف کنید. اما اینکه چه ساعتی بخوابید، حتما و حتما بنا به طب اصلاحی، نص صریح قرآن کریم، خواب مخصوص شبه. خداوند شب رو برای آسایش و خواب آفرید، روز برای فعالیت مناسبه و نباید خواب رو به ساعت روز بکشونیم. در طب سنتی هم اکیداً بر این تأکید شده، توصیه شده که خواب رو در ساعت مناسب شب قرار بدید. ساعت مناسب خواب در شب چه ساعتیه؟ یکی دو سه ساعتی بعد از غروب آفتاب ساعت مناسب خواب شروع میشه و تا قبل از طلوع فجر بهترین ساعتشه و به هیچ وجه بعد از طلوع آفتاب خواب توصیه نمیشه. یعنی این فاصله و رنج انعطاف پذیر رو هم برای اون مواردی میذاریم که ساعت خواب ها متفاوت میشه، نیاز به خواب ها متفاوت میشه. مثلا فرض کنید توی یک فصلی مثل بهار که ساعت در واقع غروب آفتاب روزها کم کم شروع میکنن به طولانی تر شدن، شما دو سه ساعتی بعد از غروب آفتاب رو برای ساعت خوابتون در نظر بگیرید. یه چیزی حدود مثلا اگر مزاجی خشک تر دارید، حد اقل ممکن 6 ساعت 7 ساعت خواب رو برای خودتون در نظر بگیرید. مزاجی مرطوب دارید، نمیتونید مقاومت کنید، سعی کنید 8 ساعت بیشتر نشه. چرا اینو از اون بیشتر گفتم؟ چون افراد ترمزاج واقعا از نمیتونن مقاومت کنن، یعنی از اختیارشون خارج، ولی حداقل دیگه نکشونن به بیش از 7-8 ساعت خواب رو، و اگر بتونن به 6 ساعت 7 ساعت برسونن 6 و نیم ساعت بسیار عالی. یعنی با نخوابیدن به اصلاح مزاج خودشون کمک خواهند کرد، چرا که نمیذارن رطوبت زیادی بر بدن وارد بشه. و توصیه ما اینه در شب به مقدار مناسب مزاج خودتون بخوابید، زودتر از سحرگاه بیدار بشید و به بهترین اعمال مشغول بشید. ما بین و طلوع این رو تا میتونید نخوابید و در روز در حد استراحتی کوتاه به خاطر طولانی بودن روز، اگر بدن ضعیفه دچار خستگی میشه، استراحت‌های 20 دقیقه نیم ساعته اشکالی نداره، اما حتما با غذا فاصله یکی دو ساعته داشته باشه. سریعا روی غذا خوابیدن به شدت خراب کننده مزاجه. و یه نکته دیگه که در اینجا باقی مونده در خاتمه بحث بهش اشاره بکنیم، این مطلبه که یک مشکلی در بیماری‌های فصل بهار که بعداً انشاءالله جداگانه بهش صحبت میشیم به نام غلبه دم در بعضی از مزاج‌ها، خصوصاً مزاج‌های گرم و تر پایه، خودش عارضه‌ای به نام خواب‌آلودگی ایجاد میکنه. یعنی اگر افراد با تمام قوا سعی کردن خوابشون رو تنظیم کنن اما از پسش بر نیومدن، به طرز بیمارگونه‌ای خواب‌آلوده شده بودن و نمیتونستن خواب رو کنترل کنن، باید به این بیماری مشکوک بشن و اون راه‌های تصفیه و پاکسازی دم و بعد خروج دم به نحو صالحش که باید متخصص خودش بهشون توصیه بکنه رو پیش بگیرن تا از این عارضه رهایی پیدا بکنن.
اینجا هم دوباره بحث شیرین بچه‌ها مطرح میشه خانم دکتر پورحسینی. تمام این چیزهایی که گفتی، تمایل و نیاز به خواب، اینکه بدن تر بیشتر به خواب نیاز داره، خیلی بچه‌ها دوست دارن، مثلا مخصوصا بچه‌هایی که مدرسه نمیرن، 14-15 روز عید رو تعطیل هستن، به خصوص در روزهای بلند تابستان اگر جلوشون رو نگیریم تا ساعت 9-10-11 صبح خواب هستن، برای اینها هم مضر هستش.
شما ساعت 10-11 بچه رو بخوابونید، ببینید واقعا تا 9-10 شب صبح میخوابه؟ نمیخوابه. بچه ها شب دیر میخوابن،
از اون ور دیر بیدار
صبح
میشن. میشه.
بچه ها با بدنشون از ما صادق ترن، اینو مطمئن باشید. بچه ها واقعا با بدنشون صادقن.
یه وقتی بیدار اما... میشن بیدار میشن، به زور نمیخوام بخوابم.
اگه شب به موقع خوابیده باشه، صبح ساعت 7 صبحشو بیدار میشه، هر چند اصرار کنی که من خوابم میاد رو ما بخواب، نمیخوابه دیگه، چون صادقه واقعا با بدنش. اگر ما یه هدایت درستی توی بچه‌ها به عهده بگیریم، غذای کاذب بهشون ندیم، اینا اشتهاشون خودشون خود به خود درست میشه. بد و دیر وقت نخوابن، خودشون صبح بیدار شدنشون درست میشه. و مزاج بچه‌ها میدون مقطع سن کودکی گرم و تر هست. یعنی ناخودآگاه انتظار داریم که در فصل بهار میل به خوابشون بیشتر بشه. اما شما اجازه بدید و تنظیم کنید که شب به موقع بخوابن، شب نشینی‌ها رو طول ندید، تلویزیون به موقع خاموش بشه، عادت بدید خانواده رو یک ساعت خاموشی زده بشه، همه توی اتاق برن و واقعا بخوابن، میبینید که خواب صبح و بیدار شدن صبح خود به خود تنظیم میشه.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، قبل از این که سوال عزیز شنونده رو بشنویم، اگر در بخش خواب و بیداری در فصل بهار نکته دیگه، مطلب دیگه باقی مونده که حتما باید عزیزان شنوندمون از اون اطلاع داشته باشن تا برنامه ریزی لازم رو داشته باشن، ما در خدمت شما هستیم، وگرنه سوال رو بشنویم. خواهش میکنم.
بله، در مورد خواب یه نکته باقی مونده و اونم این که ما اوائل فصل بهار و اواخر فصل بهار مزاج در حال تغییر مداومه. یعنی شما همینطور که به سمت تابستان پیش میرید، بسته به منطقهی که دارید، منطقه زود هواش گرم میشه یا دیرتر گرم میشه، تا اواخر خرداد هوای بهاری دارید یا نه اوائل اردیبهشت دیگه که هوا حالا هوای تابستانی پیدا میکنه، این توصیه ها متفاوت میشن. یعنی مراقبت در این مورد رو من جدی لازم میدونم. ما اوائل فصل بهار تا وقتی هوا بهاری هست این غلیان دم و گرم و تری رو با خودمون به همراه داریم. هرچه به سمت تابستان پیش بریم، فصل در واقع و بدن ما به سمت خشک شدن میره و نیاز به خوابش بنابراین چی میشه؟ بیشتر میشه. مبادا فردی به اسم اینکه الان اول خرداده و از لحاظ تقویمی بهاره، ولی منطقهش منطقه یک کاملا تابستانه شده هوا و هوا بسیار گرم و خوش شده، خواب خودش رو بسیار محدود کنه، به واسطه کم خوابیدن خشکی به بدن خودش وارد بکنه و عوارض فصل رو پیدا بکنه. بنابراین اون نکته اولیه فصول رو که گفتیم در فصل بهار که از شروع تغییر هوا به نحوی که دیگه نه نیاز داشته باشیم لباس گرم کننده ای بپوشیم، نه نیاز داشته باشیم خودمون رو باد بزنیم و ترویح کنیم، و اتمامش هم به همین منظور، به همین تعریف پایان پیدا میکنه. یعنی دیگه حالا نیاز داریم که خودمون رو باد بزنیم، یعنی دیگه بهار تموم شد. یعنی گرمای تابستان داره میرسه، قوانین فصل بهار تمام میشه و وارد قوانین فصل تابستان میشه. این رو دقت بفرمایید عزیزان. و نکته دومی هم که حتما تاکید دارم دقت کنن، بین خواب‌آلودگی در واقع فیزیولوژیک و طبیعی فصل بهار و خواب‌آلودگی بیمارگونه ای که اشاره بهش شد بتونن تفکیک قائل بشن که اگر نوع بیمارگونه است باید حتما اقدام درمانی براش صورت بگیره، وگرنه خودش منجر به عوارض دیگری خواهد شد. فقط مقابله کردن با علامت خواب میتونه مضر باشه براشون.
خانم دکتر، پس اینجا میطلبه هر شخصی میزان مطالعه خودش هم بالا ببره تا در مورد خودش، مزاجش، خواب و بیداریش، ورزش‌هایی که باید انجام بده، همه این اطلاعات لازم رو بتونه دریافت بکنه. حالا اینجا اگه بخوایم کتابی معرفی بکنیم، چه کتابی بهتر هستش که برای عموم به دردشون میخوره؟
بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، در طب سنتی هر انسان یک موجود منحصر به فرد، هیچگاه نمیتونیم قوانین خودش رو بدیم. ما قوانین پایه رو میگیم و هر فرد باید برای خودش یک برنامه ریزی بکنه. به خاطر همونه که طب سنتی عمرن کارخونه ای نمیشه، اقتصادی به اون معنی نمیشه. خیلی از مخالفت ها با ترویج طب سنتی شاید از طریق کارتل های دارویی که رخ میده، به این دلیل که طب سنتی منحصر به فرد. من یک دارو رو که به یک فرد میتونم توصیه کنم، یک غذا رو به فرد دیگه دقیقاً کنار اون نشسته نمیتونم دیگه توصیه بکنم. باید ترکیب اینها مناسب مزاج هر فردی ساخته بشه و به خاطر همین ما نمیتونیم ترویج های میلیونی و غیره و غیره روی اینا داشته باشیم و اینو همینطوری با توصیه های کلی نشر بدیم. باید افراد شناخت کافی از خودشون پیدا بکنم. کتاب‌های زیاد هست. کتاب‌های کهن اگر بخواد کسی استفاده بکنه و به قول معروف حوصله و سواد کافی رو هم برای خواندن اون کتاب‌ها داشته باشه، کتاب قانون چه در طب که یه خلاصه به صورت خلاصه نوشته شده میتونه مؤثر واقع بشه، کتاب خفی علایی که در واقع از سید اسماعیل جرجانی هست، از نویسندگان کهن صدها سال پیش هست در واقع، اون هم میتونه برشون مفید واقع بشه. ولی از کتاب‌های جدید بخوان مطالعه بکنن، من مروری بر کلیات طب سنتی دکتر ناصری رو توصیه میکنم که به زبان ساده نوشته شده و فکر میکنم هر کسی با اندک در واقع سطح تحصیلی که داشته باشه بتونه ارتباط مناسبی با این کتاب برقرار بکنه.
کنیم. بسیار عالی. باز هم رسیدیم به بخش پاسخگویی به سوالات عزیزان شنونده. من قبل شماره تلفن ها رو یک بار دیگه یادآوری می کنم و بعد هم سوال عزیز شنوندمون رو خواهیم شنید و خانم دکتر پاسخگو خواهند بود. 329-10551 329-10552 پیش شماره 025 دو شماره تلفنی است که میتونید با برنامه خودتون شفا در ارتباط باشید. عزیزان علاقمندی که میخوان از طریق پیامک با ما در ارتباط باشن، شماره پیامک 30553 در اختیار اون هست.
فرض و سلام خدمت خانم دکتر حسینی. یه سوال داشتم از خدمت ایشون. من بپرسم که حجامت کردن برای درمان کبد چرب تأثیر داره یا نه؟ بعد اینکه توضیح بدم که همون حجامت عمومی که بین دو کتف